نام خداوند بخشنده مهربان، با درود و تحیت خدمت یکایک عزیزان حاضران و غایبان و آرزوی نیک سرانجامی برای یکایک ایشان و برای همه هممیهنان گرامی و بلکه برای همه ساکنان ربع مسکون. امیدواریم که سایه نامردمی و تباهی و سیاهی از سر ساکنان زمین برطرف شود و آدمیان به وجدان و فطرت الهی خود مراجعه کنند، بلکه همه آدمیان روی صلح و صفا و دوستی و صمیمیت ببینند. در مقدمه سخنم دو نکته دارم که با عزیزان در میان بگذارم، یکی کوچک و دیگری بزرگ. اونی که کوچکتر است رو ابتدا عرض می کنم. بسیاری از عزیزان بنده را شرمنده کردند و تبریکات فرستادند به مناسبت 80مین سال تولد این حقیر فقیر مسکین مستکین، و حقیقتا مرا از محبت ها و کرامت های خودشون سجلت زده کردند. از یکایی که اونها متشکرم. تبریکاتشون مرا شرمنده کرد، مرا گرانبار از محبت کرد. برای همه اونها آرزوی توفیق خیر دارم و امیدوارم که این یادآوری ها موجب تنبه کسانی چون من شود که 80 سالی رو در غفلت به سر بردم. امیدوارم که انتباه و بیداری حاصل شود. من احساس 80 سالگی نمی کنم، ولی سن هم دروغ نیست و سالیان دراز بر من گذشته است تا در این موضع که اکنون نشستم و در این مقام که اکنون ایستادم بنشینم و بایستم و با عزیزان سخن بگویم و از محبتهای اونها شکرگزاری و قدردانی کنم و برای همگان توفیق خیر بطلبم. عرض می شود که کسانی هم پیامهای خجسته باش فرستادن، شعر فرستادن، نثر فرستادن. حقیقتا من زیر بار سیلوار این همه محبت و دوستی و نیکخواهی، جز اینکه دعای خیر بدرقه راه اونها کنم، کاری ندارم که انجام بدهم. یعنی در توان و طاقت من نیست که جبران کنم این محبت های عظیم و کلان رو. غیر از اینکه خب در آنها نیکخواهی بود، اما برای من هم موجب بیداری بود، چنان که گفتم. و اینکه با خود می گفتم و می خواندم ای که 80 رفت و در خوابی مگر این 8 روزه دریابی، و واقعا با خود چنین می اندیشم که تنها دعایی که در حق خودم می کنم این است که بقیت عمر در طاعت حق و خدمت خلق بگذرد، که نه شرمنده از خلق باشیم و نه شرمنده از خالق. بیش از این سخن گفتن در این باب رو روا نمی دانم، برای اینکه حادثه کوچکی بوده است، بسیار کوچک. در 80 سال پیش در روز عاشورا که تولد من بود و همچنین در روز عرس مولانا، و اون دو بزرگ رفتند و این کوچک به دنیا آمد، ولی خدا رو شکر می کنم که مرا پیرو اون دو بزرگ کرد. عشق این دو عزیز رو در جان من نشاند، هم حسین ابن علی که مجاهد راه حق بود و هم مولانا که سالک راه عشق بود، و خوشنودم و مشعوفم که روزگار تقدیر مرا با این دو عزیز تاریخ ساز آشنا کرد و توانستم که از نور وجود اونها پرتو اندکی بگیرم، و اگر بتوانم این پرتو رو بر دیگران هم بتابانم و با اونها قسمت کنم تا همه ما در انوار ملکوتی این وجودات مقدس غرقه بشویم و راه پیش روی خودمون رو روشنتر ببینیم و با روشنایی عمر رو سپری کنیم تا به درگاه حضرت رب الارباب بشتابیم و او رو ملاقات کنیم و با خنده او مواجه شویم و نه با غضب او. به هر حال باز هم سپاسگزاری می کنم و از خداوند می خواهم که به یکایک عزیزان عمر بلند پربرکت عنایت کند و همگان رو به طاعت خود و در صراط مستقیم نگه دارد. اما نکته دوم و بسی مهمتر از این که عرض کردم، حادثه ای بود که یک دو هفته پیش در ایران رخ داد و به سرعت رسانه ها رو در نوردید و توجه ها رو به خود جلب کرد، و اون حادثه مناظره علمی بود که بین دو روحانی رخ داد، یکی آقای کاشانی و دیگری جناب آقای اردستانی. لاجرم کسانی که رسانه ها رو دنبال میکنن، اخبار ایران رو دنبال میکنن، از این خبر فربه هم آگاه شدند. خب چنان که میدانید، موضوع مناظره و مباحثه حادثه تاریخی بود که مورد سوال قرار گرفته بود که آیا حضرت فاطمه زهرا دختر گرامی پیامبر اسلام به شهادت رسیده است بر اثر حمله به خانه ایشان و آتش زدن و شکستن دنده زهرا علیها السلام، و یا به بیماری از جهان رفته است. یکی از طرفین مباحثه اصرار داشت که ما دلیل تاریخی موثق و معتبری نداریم بر شهادت فاطمه زهرا علیها السلام، و طرف مقابل اصرار داشت و می گفت این مسئله برای من ناموسی است و سعی می کرد که در اثبات تاریخی این امر بکوشد. این مناظره 3 ساعت یا بیشتر طول کشید و من همه اون رو خودم مشاهده کردم و تأمل کردم، اما پیامدهای این مناظره بسیار بسیار عجیب بود و به ما، به همه ما نشان داد که گویا ما هنوز در جا میزنیم و در قدم خستین ایستاده ایم و همان حوادث آغازین انقلاب دوباره تکرار می شود و گویا ما درسی نگرفتیم و آگاهی و بیداری و تنبهی حاصل نکردیم. کسانی که عمرشون اجازه می دهد و می دانند در آغاز انقلاب که هرج و مرج بسیار بود و ایران به صورت یک شهر 100 کلانتر در آمده بود و نیروهای آتش به اختیار همه جا در هر امری دخالت و تصرف می کردند و بدتر از اون خشونت می برزیدند و برای دفع مخالفانشون از سلاح برنده دشنام و گاهی هم حتی آتش استفاده می کردند، این بار هم دست به همین رویه ها و طریقه ها بردند و متاسفانه صحنه های خیلی زشتی رو پدید آوردند که باید گفت بسیار شرم‌آور بود و با کمال تعجب هنوز هم ادامه دارد، و با کمال تعجب بیشتر هیچ یک از علمای بزرگ هم در این حادثه به میدان نیامدند و موضع نگرفتند و اون خشونت ها و اون بدگویی ها و بیرسمی ها و ناروایی ها و ناسزاگویی ها رو محکوم نکردن. و من نمیدانم که تا کی باید این قصه ادامه پیدا کند و ما هنوز راه و رسم مناظره و گفتگو با یکدیگر رو کی باید بیاموزیم و کی باید اون دوران تیره و سیاه پیشین رو پشت سر بگذاریم و عرصه تازه رو به وجود بیاوریم. خب شهادت یا وفات فاطمه زهرا یک حادثه تاریخی است و تاریخ از اضعف علوم است و در مورد هیچ حادثه تاریخی به قطعیت نمیتوان قضاوت کرد، مخصوصا وقتی که حادثه مورد نزاع و جدال طرفین قرار میگیرد و به اصطلاح برای هر دو طرف ناموسی میشود. یک طرف اصرار دارد که دامن خلیفه اول و دوم رو از این اتهام پاک نگه دارد، مسئول نگه دارد و اثبات کند که دست تعرض خلفا به دامان پاک فاطمه زهرا دراز نشده است و توهینی و اهانتی و حمله‌ای به خانه ایشان صورت نگرفته است، و طرف دیگر می‌خواهد اثبات کند که چنین نبوده است بلکه قتلی و شهادتی صورت گرفته است و این قتل و شهادت رو می‌خواهد به پای خلفای دوگانه آغازین صدر اسلام بنویسد و اونها رو محکوم تاریخ کند، محکوم شرع و شریعت کند و جایگاهی برای اونها در جهنم پدید بیاورد و از همه مهمتر حقانیت خود رو و بطلان طرف مقابل رو اثبات کنند. اما حوادث تاریخی هیچ کدومشون جزو ضروریات دین نیستند. حتی اگر امروز کسی حادثه کربلا رو، حادثه روز عاشورا رو و شهید شدن حسین ابن علی علیه السلام رو و یاران ایشان رو به فرض انکار کند و بگوید که چنین واقعی رخ نداده است، حتی اکثر یک دروغ گفته یا یک خطای تاریخی کرده یا تحریف تاریخ کرده. اما باعث نمی شود که او از دین بیرون برود، باعث نمی شود که کافر قلمداد شود، مرتد قلمداد شود، جنایتکار قلمداد شود، یا مغز او معیوب و مفلوک قلمداد شود و امثال ذلک. اما در مورد این حادثه متاسفانه ما چنین سخنانی رو و چنین تعبیراتی رو از زبان پاره از روحانیون شنیدیم. مداحان که پاشون رو فراتر نهادند و یکی از مداحان بی شرم و بی حیا رسما گوینده اون سخن رو، یعنی اون آقای رو که منکر شهادت زهرا بود، ولد الزنا و حرامزاده خطاب کرد. اون هم در ملأ عام، اون هم پشت میکروفون، اون هم در رسانه های عمومی، و احدی متعرض او نشد. احدی، نه از عالمان و روحانیان ارشد و نه از روحانیان اصغر و اکبر، هیچ کدام نیامدن که در دهان او بزنند و به او بگویند که چنین قذفی، چنین سخنی معصیت کبیر است و مستحق حد است و چنین کسی باید تازیانه بخورد به خاطر این تهمت ناروای نامشروعی که به یک زن پاک دامن زده است و فرزند او رو حرامزاده و زنازاده شمرده است. از این بدتر موضع‌گیری جامعه مدرسین بود که هجوم بر سر این شخص آوردند و او رو به اصناف نارواها آلودند و از او توبه خواستند، گویی که معصیتی کرده است، در حالی که توبه از معصیت می کنند نه از معرفت. فرض کنیم که محققی در اثر تحقیق، حتی تحقیقی که ما اون رو تحقیق نمی دانیم و معتبر و استوار نمی دانیم، به جایی رسیده است که معتقد است که فلان حادثه تاریخی چنین بوده است نه چنان. آیا با گفتن چنین حرفی و با اظهار چنین ادعایی او معصیتی کرده که باید توبه کند؟ یک بار دیگر هم یکی از روحانیان ارشد مرا به خاطر سخنی که گفته بودم تکلیف به توبه کرد و من عیناً همین نکته رو برای ایشان نوشتم. گفتم توبه از معصیت می کنند نه از معرفت. آدمی که خطا کرده اگر به خطای خود پی برد، خطا رو تصحیح می کند. اگر هم دلایلی که داشت برای خودش معتبر بود، خب همچنان بر رأی خود می ماند و دیگران رأی او رو تخطئه می کنند. اما اینجا دیگه نسبت گناه و ذنب و معصیت به کسی نمی توان داد تا از او توبه کردن بخواهد. و بعضی ها او رو خلع لباس او رو خواستار شدند. کسانی او رو به هرزگویی متهم کردند. کسانی گفتند که هزینه چنین کارهایی باید سنگین باشد، یعنی این شخص نباید رها شود و حتما باید بلایی به سر او بیاید، پوستی از سر او کنده شود تا موجب عبرت دیگران شود. وقتی که من اینها رو می دیدم، حقیقتا هم نزد خود شرمنده می شدم که ما، روحانیان ما، مبلغان چه شریعتی و چه طریقتی هستند و چرا هنوز پس از نزدیک نیم قرن که از انقلاب اسلامی گذشته در تفکر اونها انقلابی رخ نداده است. گویی این انقلاب بیرون خانه اونها رخ داده است و نه در خانه مغز اونها و خانه ذهن اونها. حاضر نیستن اندکی در اندیشه های پیشین خودشون بازاندیشی کنند. رویه های شکست خورده ناکام پیشین رو ترک بگویند و راه درست رو بیاموزند. من به یاد دارم در آغاز انقلاب که من و آقای مصباح یزدی در مقابل دو تن از کمونیست ها از حزب توده و چریک های فدایی خلق می نشستیم و 7 جلسه مناظره کردیم. بعدها بعضی ها مرا ملامت کردند که چرا در چنین مناظره شرکت کردی. پاسخ من به اونها این بود که ای کاش فضای مناظره ادامه پیدا می کرد. ای کاش ما با مخالفان فکریمون همواره بر سر میز گردی می نشستیم و سخن یکدیگر رو می شنیدیم و اون که دلیل اقوا داشت پیروزی او مسلم می شد و اون که ضعیف بود ضعف او آشکار می شد. این فضای مناظره تعطیل شد و فضای چماق کشی به جای آن نشست که برای مدتی اون آتش به اختیارها، اون حزب الله، انصار الله، دیگران اینها میداندار و عرصه گردان بودند. ما اندیشیدیم که شاید اون آتشها خاموش شده یا به خاکستر نشسته، ولی اکنون میبینیم که از زیر خاکستر دوباره اون آتشها برخواسته و یک روحانی مظلوم رو به اتهام اینکه سخنی گفته است که موافق میل آنها نیست، یا بگویم حتی موافق تحقیق آنها نیست، اینک مورد چنین تضییقاتی و چنین دشنامهایی قرار دادند. اصلا گویی که پاره از روحانیان ما و مداحان ما میخواهند که بلاهایی به سر اهل بیت آمده باشد تا رودکان آنها رونق داشته باشه. فکر میکنن اگر زهرا شهید نشده باشه، اگر حسین شهید نشده باشه، پس در مغازه اونها چه کالایی است که به مردم عرضه کنند. گویی که خوشحال میشوند از اینکه جنایتی رو اثبات کنند در حق اهل بیت و اونگاه دست اونها برای تحریک عواطف مردم باز باشد و از این طریق حقانیت خود رو اثبات کنند. عزیزان، حقانیت مکتب تشیع از طریق شهادت ها اثبات نمی شود. فرض کنیم که زهرا شهید نشده بود، علی شهید نشده بود، حسین شهید نشده بود. حقانیت این مکتب در جای دیگری است و بر پایه ها و ارکان دیگری سوار است. نه اینکه ما از طریق اشک گرفتن و تحریک عواطف اولا خط کشی کنیم میان خودمون و دیگران، کینه و نفرت حدید بیاوریم و بیافرینیم میان خودمون و دیگران و این کینه و نفرت رو ادامه بدهیم، بر آنها تأکید بورزیم و آتش فتنه رو روشن و روشنتر کنیم و این خطکشی رو به جای اینکه کمرنگ کنیم پررنگتر کنیم و دشمن تراشی کنیم. ما باید خوشحال باشیم اگر به فرض ثابت شود که زهرا شهید نشده است. ما باید خوشحال باشیم، نه اینکه بکوشیم اثبات کنیم که حتما چنین چیزی رخ داده است تا اسباب اشکریزی ما و گریستن ما بشود، اسباب لعنت کردن ما بشود و دیگران رو متهم کنیم و خود در مسند یک داور پیروز بنشینیم و بگوییم ما حقیم و دیگران باطلند. این چه گرایشی است، این چه تمایلی است که در بعضی ها هست که فقط با اظهار مظلومیت میخواهند حقانیت خودشون رو اثبات بکنن. ما اگر مظلوم هم نبودیم، کافی است که حق باشیم و این حق بودن به جهات دیگری میتواند اثبات بشود و تحکیم بشود. دست از این فتنه انگیزی ها و آتش افروزی ها برداریم، بگذاریم که افراد سخن بگویند، آزادانه سخن بگویند. اگه یک روحانی که درس خوانده حوزه علمیه قم است و تحصیلاتی دارد و دکترا دارد و استادی دانشگاه قم رو داشته است و در سنین میانسالی و پس از میانسالی است، اگر حق نداشته باشه حرف خودش رو بزنه، نتیجه تحقیقات چندین ساله خودش رو عرضه بکند، پس چه کسی حق دارد؟ پس فضا برای چه کسی باز است؟ پس این مملکت کی و چگونه میخواد رشد بکنه؟ اندیشه ورزان کجا می توانند اندیشه خودشون را آشکار کنند؟ در این بازار معرفت اگر ما حق نداشته باشیم کالای خودمون را عرضه کنیم، وقت کالاهای بدلی تقلبی به میدان خواهد آمد. اونگاه دکانهای معرفت تعطیل خواهد شد و بازار پر از هیاهوی غمکشان و چاقوکشان خواهد شد. اجازه ندهیم که نه دانشگاه ها و نه حوزه علمیه واجد چنین فضای تیره و سهمگینی بشود و عالمان یا عاقلان سرها در گلیم بکشند و جاهلان مکرم بشوند. همون سخن مولا علی که در باب جاهلیت قبل از اسلام می فرمودند: به عرض عالمها ملجم و جاهلها مکرم. عالمان لجام بر دهان زده و جاهلان مکرم و گرامی و بر صدر نشسته. ایرگاهی است که این وضعیت در کشور بوده، اکنون هم تکرار می شود. سخنان ما هم برای این است که از تکرار این حوادث جلوگیری بشود. سخنان خیرخواهانه است، نیکخواهانه است. من کسی را متهم و محکوم نمی کنم، اما این رفتارها را بسیار مذموم می شمارم و گمان می کنم که در شأن ما نیست، در شأن یک کشور و یک تمدن کهن نیست که همچنان در بند این ناروایی ها و بیرسمی ها باشد و هنوز راه و روش برخورد با اندیشه ها رو به درستی نیافته باشد و هنوز داعشیان و داعشمندان در صحنه باشند و دانشمندان به پشت صحنه فرار کنند و خود رو مخفی کنند و از ابراز اندیشه های خود ترسان و خائف و مرعوب باشند. من در بیانیه‌ای که جامعه مدرسین قم داد هم دیدم که علاوه بر اینکه این شخص رو محکوم کرده بودند و از او توبه خواسته بودند و او رو تحقیر کرده بودند و به بیسوادی و بیتحقیقی متهم کرده بودند، ادعای دیگری رو هم افزوده بودند که البته ادعای نوینی نیست، و او اینکه بیایید و علم دین رو از ما بیاموزید. من واقعا از این سخن بسیار متعجبم. علم دین در انحصار هیچ کس نیست. تفسیر رسمی از دین ما نداریم. این نکته اول. و دوم اینکه ما کاملا شاهدیم در کشور خودمون که آثاری که نویسندگان و دین شناسان بیرون حوزه اکنون تولید میکنن بسیار قویتر و غنیتر است از اونچه حوزویان تولید میکنن. کسی راه رو بر حوزویان نبسته است، کسی مانع اونها نشده است، کسی به روی اونها چاقو نکشیده است، کسی دهان اونها رو نبسته است. مخصوصا اونهایی که متصل به حکومتن بیایند و متاع خودشون رو عرضه کنند. وقتی که بی متاعند چرا جلوی دیگران رو میگیرند و اونها رو مانع میشوند و دست و دهان اونها رو میبندند. نکته دومی که اونهایی که در حوزه بخش جامعه مدرسین نشستند به معنای واقعی کلمه اسلام شناس نیستند. تنها متاع و بضاعتی که دارن اگر دارن فقه و اصول است. عموم اینها نه از فلسفه خبر دارن، نه از تاریخ اسلام خبر دارن، نه از اخلاق و فلسفه اخلاق خبر دارن و نه از بسیاری چیزهای دیگر. مهمترین علمی که اینها در حوزه می آموزن فقه و اصول است و با این فقه و اصول مندرس صفوی واقعا به جنگ حتی مسائل حقوقی جهان جدید نمیتوان رفت، چه جای مسائل دیگری که اونها شبهات مینامند و هر کسی که دهان به سخن گفتن باز کند میگویند که شبه پراکنی میکند. این سخن من برای آن است که حوزویان هم به خود بیایند، خود رو مجهزتر کنند، مسلحتر کنند و از اینکه کسی سخنی میگوید که موافق مذاق اونها نیست بر نیاشوبند، به سر او نریزن، حجمه نبرند، او رو به راحتی محکوم نکنند، دهان بدگویان رو باز نگذارند و اجازه ندهند که امثال این کسان چنان دشنام های ناروای اون هم در ملأ عام داده شود بیایند و موضع بگیرند و محکوم کنند و فضا رو باز بگذارند و دلایل قوی خودشون رو عرضه کنند. سخن ضعیف خود به خود از میان خواهد رفت. این سخنی بود که هم من از سر بیتابی و از سر شرمندگی از این اوضاع و بیصبری و ناصبوری در مقابل این اوضاع گفتم و هم از سر خیرخواهی برای اینکه اونهایی که متولی امورند به خود بیایند و راه و روش خودشون رو عوض کنند و بازاندیشی کنند در وضعیتی که دارند. افرادی هم که اونها رو با این برخوردها تقویت میکنند و تشویق میکنند اون از اطراف خودشون دور کنند و با کسانی بنشینند و برخیزند که درس آزادی اندیشه به اونها میدهند. دائما میگویند که گفتن این سخنان ایمان جوانان رو لغ می کند، سست می کند. من به این عزیزان می گویم چنین نیست. این رفتارهای شما، ایمان جوانان را سست می کند. گفت کردار اهل صومعه هم کرد دل سیاه، این دود بین که نامه من شد سیاه از او. خب این مقدمه رو هم به پایان ببریم، گرچه اون خشمی که در دل من است به راحتی فرو نمی نشیند و به پایان نمی رسد. اما